شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتد آن دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از زمان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما دوستان همیشه همراه سلام عرض میکنیم با برنامه نقد و نظر و با ادامه بحث جنبش نرم افزاری در حوزه اقتصاد اسلامی در خدمتتونیم و امیدواریم بتونیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. قبل از این که مروری کنیم بر مباحث گذشته، خدمت کارشناسان محترم من سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست، بفرمان بحث رو آغاز کنیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رضایی، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم در خدمت شما هست.
از شما ممنونیم. جناب دکتر حسین غزلو که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، انشالله که موفق باشید. در خدمت هم.
از شما هم ممنونیم. بعد از اینکه علم اقتصاد تعریف شد و پیشینه این علم در مغرب زمین و کشور خودمون به بحث گذاشته شد، رسیدیم به این که اقتصاد اسلامی چه تعریفی داره و این قید اسلامی در اقتصاد در کجا نقش بازی میکنه. بعد از اون وارد محورهای دیگه شدیم تا رسیدیم به این که آسیب شناسی کردیم وضعیت موجود رو تا حدودی و کارهایی که انجام شده از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و کارهایی که در مورد اقتصاد اسلامی در کل جهان اسلام مطرح شده هم تا حدودی به بحث گذاشته شد. در برنامه قبل جناب دکتر وزلو در مورد انجمن اقتصاد اسلامی ایران مباحثی رو فرمودن که این انجمن چه میکنه، چه فعالیت هایی داشت. انجمن دیگری هم گویی در قم تشکیل شده در همین عنوان که جناب دکتر رضایی در این برنامه توضیح میدن و بعد از اون راهکارهایی که میشه برای به راه انداختن جنبش نرم افزاری در حوزه اقتصاد اسلامی وجود داره، این راهکارها رو اساتید محترم توضیح خواهند داد. بفرمایید جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجایی که بحث اقتصاد اسلامی نیازمند هم مباحث اقتصادی و هم مباحث اسلامی است و کسی که در این زمینه میخواد تلاش کنه باید تو هر دو زمینه در واقع فعالیت داشته باشه و از نظر آموزشی دوره‌هایی رو گذرانده باشه، خب تعدادی از حوزویان در این چند ساله، برخی حتی قبل از انقلاب و به خصوص بعد از انقلاب، به خصوص بعد از دهه 60 دوره‌های آموزشی رو گذراندن. اواخر دهه 70 اکثر اینها فارغ التحصیل شدن تو مقاطع مختلف، حداقل مقاطع ارشد و برخی هم در مقاطع دکتری فارغ التحصیل شده بودند. زمینه ایجاد شد که اینها یه تشکلی داشته باشن با هم دیگه. چندین سال هم تشکل محدود رو برقرار کردن و جلساتی، سخنرانی هایی، سمینار هایی رو ترتیب دادن تا اونجایی که هم انجمن اقتصاد اسلامی ایران به صورت کشوری اقدام کرد و هم همونطور که دکتر ایوزلو فرمودن و این مجموعه افراد همکاری صمیمانه هم با اون مجموعه داشته و دارن. از اون طرف معاونت پژوهشی حوزه نسبت به تشکیل انجمنهای علمی در حوزه اقدام جدی و خوبی رو انجام داد و موافقتهایی رو از شورای حوزه گرفت و انجمنهای متعددی در حوزه پا گرفت. الحمدلله از جمله انجمنهایی که سریع چون آمادگی کامل رو داشت، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمی قم بود که در این 3 سال اخیر که حداقل از تأسیسش میگذره تونسته همطور که آقای دکتر وزلو فرمودن در مورد اون انجمن، این انجمن هم کارهای زیربنایی رو انجام بده، کارهای دعوتنامه ها، عضویت ها، اساسنامه، تشکیلات خودش رو تا حدی ایجاد کنه.
تازه تشکیل شده چند
در واقع؟ گرچه محققان حوزه علمی تو زمینه اقتصاد شاید بیش از حدود 8 سال 10 سال هست که دارن با هم دیگه ارتباطاتی دارن، اما به عنوان انجمن در همین 3 سال اخیری که حوزه علمیه مجوز برگزاری یعنی تشکیل انجمنها رو داده، اینا تشکیل شده. توی چند سال اخیر در همون دو سال اول عمدتاً مباحث مربوط به زیر ساختهای خودش رو در واقع پیگیری کرد، اساسنامه رو به تصویب برسونه، مکانش، جاش، امکانات محدودی رو در اختیار بگیره، یه سری نشستهایی رو هم برگزار کرد. تلاشش از ابتدا بر این بوده است که در اساسنامه هم قید شده که با مراکز مختلفی که در این زمینه فعالیت میکنن ارتباط برقرار کنه. یکی این که ابتداءاً بحث آموزش اقتصاد اسلامی رو در حوزه به صورت جدیتر پی بگیره و مکانی باشه که نهادی باشه که بتونه هماهنگ کنه کسانی که در زمینه اقتصاد اسلامی در حوزه دارن فعالیت میکنن.
پس این خودش کار ستادی داره انجام میده.
یه بخش کار رو از جمله کار ستادی هم داره. مؤسسه امام خمینی به عنوان مؤسسه پژوهشی آموزشی، پژوهشکده حوزه دانشگاه به عنوان مؤسسه تحقیقاتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشی، دانشگاه
علوم فرهنگ اسلامی
به این لحاظ این مجموعه ها برخی آموزشی و برخی آموزشی و پژوهشی هستن. خود هماهنگ کردن اینا یکی از اهداف اساسی بوده. علاوه بر این بتونن برای حوزه رشته تخصصی در زمینه اقتصاد اسلامی رو ایجاد کنن، متون مناسب برای رشته تخصصی حوزه پدید بیاد و استادان شایسته و لازم رو هم در واقع معرفی کنن، حلقه‌ای باشه بین مجموعه حوزه و دیگر نهادهایی که در حوزه در این زمینه دارن فعالیت میکنن، از جمله با مراکز و نهادهایی که در زمینه اقتصاد در کشور فعالیت دارن و مباحث اونها به نحوی با مباحث اسلامی ارتباط داره.
درست.
بدون شک بحث بانک و بانک مرکزی به خصوص، قوانین بانکداری و مسائل این قبیل با این مجموعه ارتباط پیدا میکنه، بحث نهادهای مالی و مالیاتی ارتباط پیدا میکنه، حتی در یه بعد بالاتر مجموعه تشخیص هم در این بعد ارتباط پیدا میکنه. انجمن تلاش کرده آمادگی همکاری خودش رو با اون مجموعه ها اعلام کنه، حتی کارهای مشترکی رو هم در دست داره و داره انجام میده، هم در زمینه بحث‌های بانکداری، بحث‌های مالیاتی و غیره. به دنبال این هست که بتونه دیدگاه‌های خودش رو در این زمینه به اطلاع در واقع مسئولین بانک مرکزی، مسئولین نظام مالیاتی کشور و غیره و دیگر افراد برسونه.
یه من نکته رو دفعه قبل مذارت میخوام این صحبت شما مطرح شد که جناب دکتر ایواز برو هم فرمودن و شما هم تأکید کردین که بحث اقتصاد اسلامی بسیار فراتر از حاشیه زدن بر بحث بانک و مالیات های طراحی این به عهده کسی است که این ستاد رو داره میگردن. این ستاد فکر میکنم یکی از کارهای عمدهش اینه که اقتصاد اسلامی رو بسیار فراتر از اون چیزی که ابتدا تو ذهن میاد ابتدا ترسیم کنه که ما به اون سمت میخوایم بریم. یه همچین کاری در
این کار واقعا این کار بزرگی است که آقای دکتر فرمودن و حرف خیلی با ارزش و مهم. اجرای این کار هم زمان میخواد هم نیرو، مهمترین امرش هست به نظر من، و انسانهای فکوری لازم داره که با تأمل و دقت بیشتر به تدریج این راه رو برن. یه سری از مباحث اقتصاد اسلامی ادبیاتش گسترده تر هست و ما در مرحله عمل هستیم در کشور، مثل بانک، مثل بیمه، مثل مالیات ها و غیره، اینا در مرحله عمل هست و اگر بتونیم تو این زمینه اون ادبیات سنگین رو کاربردی کنیم و تحویل بدیم، امید هست که تو بخشای دیگر رو هم به تدریج که ادبیاتش بسیار لاغر و کم هست و ضعیفه اونا رو هم تقویت بشه و زمینه گسترش مباحث اقتصاد اسلامی از بانکداری و بازارهای محدود به فراتر از اونم گسترش پیدا کنه.
یعنی معمولا یه کاری که شروع میشه مثل اینجوری جاها یک اهداف بلند مدتی بر خودشون تعریف میکنن، یه میان مدت، یه کوتاه مدتی. بالاخره تو اهداف بلند مدت طراحیش ابتدا باید بشه که ما کجا میخوایم بریم، اون مدینه فاضله ما در اقتصاد اسلامی چیست که میخوایم بهش برسیم. اون طراحی ها در فکر
در هر صورت اینا در فکر و اینها هست، اما رسوندن به این که چون ادبیات قضیه باید واقعا غنی بشه، مجموعه کسانی که توی زمینه دارن کار میکنن به همه ابعاد این قضیه باید به تدریج بپردازن، ادبیاتی رو تدوین کنن که اون ادبیات به تدریج ابتکارات، خلاقیت های رو هم ایجاد کنه. من علاوه بر بانک و مسائل مالی و بحث مالی بازار بورس هم عرض کنم که به خصوص با بازار بورس چون تازه داره در کشور ایجاد میشه، گسترش پیدا میکنه، لزوم هست که نهادهای مالی بازار بورس به خصوص در تطبیق با مسائل اسلامی کاملا هماهنگ باشه و خوب هم هست که از ابتدای این امر به صورت جدی پیگیری بشه. خدای دکتر سال آبادی که دانشگاه امام صادق بودن و الان مسئول بازار در واقع سازمان بورس اوراق بهادار هستن، تو این زمینه اقداماتی انجام دادن و انگیزه بسیار بالایی هم دارن برای این امر. سمینارهای محدود و جلسات پژوهشی و تحقیقاتی محدودی بین اعضای انجمن به صور مختلف حالا در یکی از این مراکز تشکیل شده، روی برخی از این عقود کار شده. نتیجه فعالیت ها امیدواریم به گونه باشه که بتونیم حداقل بخشی از نیازهای تحقیقاتی مراکز اقتصادی کشور رو بپوشونیم. تا این کاری داره انجام میشه که امیدواریم بتونیم پیگیری کنیم. همونطور که شما فرمودید، شاید مهمترین بحث این است که اون افق چشمانداز طولانی مدت رو انسان بتونه ترسیم بکنه.
یعنی آفتی که اینجوری جاها ممکنه بهش مبتلا بشن اینه که به یک مرکز پژوهشی در کنار مراکز دیگه تبدیل بشه. یعنی دیگه اصلا نمیتونه اون کاری که ابتدا برای خودش تعریف کرده. بعضی از انجمنها احساس میکنم جناب دکتر رضایی که دارن تبدیل به این میشن، یعنی یه مرکز پژوهشی درونی برای خودشون میشن. یه
انجمن از ابتدای مسئله رو مطرح کرد که ما نباید کاری رو که دیگران میتونن انجام بدن به هیچ وجه واردش بشیم، بیشتر باید هماهنگی کنیم، موضوع ایجاد کنیم برای دیگران، طراحی کنیم کارایی رو که به عنوان نیاز ضروری هست، اگر بتونیم به مراکز مختلف در واقع ارجاع بدیم، اگر احیانا اون مراکز نتونستن انجام بدن بتونیم با حداقل پایه‌های اولیش رو ایجاد کنیم و زمینه فراهم بشه که اون کار گسترش پیدا بکنه.
خیلی ممنون.
حالا در این زمینه مال کارهای انجمن البته یه بحثی هم هست، نقد کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته میشه که این کاری بوده که انجام شده، چندین کسانی که طراحی و نظریاتی داشتن به صورت ولو محدود اینا مورد نقد و بررسی قرار بگیره. یه بخشی از کارم هست ارتباط با مراکز خارج از کشور، به خصوص مراکزی که در این زمینه مثل بانک توسعه اسلامی، مثل مراکزی که در کشور عربستان به خصوص هست، کشور مصر، کشور سوریه، تلاش شده یه سری از اقدامات محدودی انجام بگیره. امیدواریم که این مجموعه بتونه فعالیت اقتصاد اسلامی گسترش بده.
حالا یه سوالی که من با جناب دکتر وزلو آغاز کنم قبل از اینکه بریم سراغ اینکه با روابط بیرونی ما مؤسسات بیرونی داریم چیکار میکنیم، خود این مؤسسات داخلی که جناب دکتر وزلو عضو انجمن و جزء مسئولین اون انجمن هم هستن و شما هم که فکر میکنم هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه هستید، این ارتباط خود این مراکز داخلی که اینا هر کدومشون دوباره کار ستادی دارن انجام میدن چجوریه و آیا نیاز به یک سازمان فراتری هم داره که همه اینا رو پوشش بده یا نه؟ منتظر اینجا دکتر وزیر بحث رو آغاز کنم.
خواهش میکنم. یک بحثی الان موقع مطرحه از جانب عرضه و تقاضا، یعنی از جهت عرضه مباحث اقتصاد اسلامی حرکت های خودجوش خیلی خوبی تو کشور انجام شده، همونطور که جناب آقای رضایی فرمودن فعالیت های خیلی خوبی تو حوزه و دانشگاه داره انجام میشه. این از باب عرضه هست و الحمدلله سرمایه های انسانی خوبی شکل گرفته، منتها البته کافی نیست و لازم هست که هدایت بشه. طرف بعدی قضیه جنبه تقاضا هست. تو جنبه تقاضا باید ببینیم که کجاها از اینها باید تقاضا بشه. یکیش بود نظام آموزشی هست، واقعا تو دانشگاه ها یا تو حوزه چقدر تقاضا برای این مباحث وجود داره. از این جهت واقعا خلأ وجود داره. ما از طرف انجمن اقتصاد اسلامی ایران نامه‌ای به وزیر علوم نوشتیم که چرا در امتحانات فوق لیسانس کارشناسی ارشد اقتصاد در حالی که اکثر سرفصل ها با مباحث اسلامی مزین شده هیچ سؤالی در رابطه با اقتصاد اسلامی وجود نداره است. یعنی عجیبه، ما که درس میدیم اینا میرن امتحانات خرد و کلان رو مثلا آماده بکنن، در حالی که مباحث بسیار خوبی از اقتصاد اسلامی وجود داره هیچ کدوم از اینها در امتحانات فوق لیسانس یا دکترا اصلا بهش پرداخته نمیشه. اگر واقعا نظام آموزشی داشتیم، وزارت علومی داشتیم که صورت نظاممند به این مباحث توجه میکرد، همه دانشجوها خود به خود گرایش پیدا میکردن به اساتید و صاحب نظران اقتصاد اسلامی رجوع کنن، کارگاه های آموزشی تو این زمینه شکل بگیره، ولی الان اینا وجود نداره واقعا و این تقاضا از جانب وزارت علوم وجود نداره. البته یک حرکتی شده و میگم دوستانی که با هم همکاری میکنن در قم در تهران اینا مخلصانه در زمینه‌های مختلف با هم همپیوندی دارن و مهم نیست کی مجری این کار باشه، هر جریانی باشه میرن و فعالیت میکنن. از جمله اینها جلساتی بود که با هدایت بسیج اساتید در مشهد انجام شد. اونجا ما یک کارگروهی تشکیل دادیم در رابطه با نظام آموزشی، یک کارگروهی تشکیل شد در رابطه با اینکه این انجمنها با هم فعالیت‌های مشترک داشته باشن. همه این زمین‌ها مساعد بود و الان منجر به این شده که کارگروه‌هایی تشکیل شده برای راه اندازی رشته‌های جدید به عنوان اقتصاد اسلامی و همینطور کارگروهی ایجاد شده که اقتصاد متعارف رو و نظام آموزشی متعارف رو نقد بکنیم. یعنی واقعا یه نگاهی کردیم، بسیاری از این واحدهای آموزشی به راحتی قابل تغییر و تصحیح هست. همین نظامی که الان تدریس میشه و کارشناسانی که از اونجا بیرون میاد اغلب واقعا بیگانه اند تا حدود زیادی با مباحث محتوایی اقتصاد اسلامی. الحمدلله البته تو بعضی دانشکده ها حرکت‌های خوبی انجام شده، از جمله دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من الان 6 واحد اقتصاد اسلامی تدریس میکنم، همون جنبه‌هایی که مد نظر هست در واقع این زمینه‌ها فراهم هست، ولی اینا میتونه در دانشکده‌های دیگه هم تحقق پیدا کنه. یعنی این بعد تقاضاست، از بابی که مثلا فقط یک وزارتخونه رو من الان مطرح کردم، در حالی که دولت هم میتونه متقاضی باشه. به جای اینکه به عنوان یک شعار به قضیه اقتصاد اسلامی پرداخته بشه و این میتونه ضربه بزنه به این خود محتوای اقتصاد اسلامی، میتونن به صورت نظاممند به اقتصاد اسلامی مراجعه کنن. ما در همه اینها واقعا نیاز به یک نظام اقتصاد اسلامی داریم، نظام به معنی همون حالت نظام مهندسیش، حالت مثلا نظام پزشکیش یا نظامی که در خصوص حسابرسی وجود داره. واقعا باید تقاضا از طرف دولت وجود داشته باشه به جمعی از متخصصینی که تو این زمینه هستن. البته بسترسازی هم لازم داره که کارهایی که اینا میکنن با هم هماهنگی لازم رو داشته باشه. تا تقاضا نباشه چجور این عرضه رو انتظار داریم که یک مرتبه شکل بگیره؟ اکثر دوستان ما شبانه روزی کار میکنن بدون هیچ چشم داشتی، ولی خب اگر واقعا یک سرمایه گذاری خوبی از طرف دولت صورت بگیره، نه اینکه اونها نظر بدن، واقعا بخوان که متخصصان اقتصاد اسلامی با هم کار کنن و نظریه تولید کنن، کار بکنن تو این زمینه، واقعا اگر این تقاضا از طرف دولت وجود داشته باشه، بسیار رشد ادبیات اقتصاد اسلامی شکوفاتر میشه. تا حدودی تو بانکداری مباحث وجود داشت، ولی خیلی سریع جمع‌بندیش کردن و افتادن تو بحث‌های اجرایی کار و بحث‌های محتوایی رو فراموش کردن. اینا مسائلی است که واقعا نظام تصمیم گیری تو این زمینه ها میتونیم بگیم که یه مقدار کم لطفی داره و غیر از جنبه عرضه که به صورت خودجوش صورت میگیره. ما انجمن رو به زحمت واقعا ما 5 میلیون تومان در سال مثلا بودجه است که برای این کار تحقق میدیم، در حالی که خیلی کارهای کلان تو کشور انجام میشه، میلیاردها پول خرج میشه. برای این کارا چقدر پول خرج شده تو کشور؟ در حالی که شعارش رو خیلی ها هم تو مجلس هم تو دولت مطرح کردن، اینها واقعا به صورت شاخص بندی شده مد نظر قرار بگیره، اهمیت بدن به این موضوع. خود به خود این جریانی که واقعا شکل گرفته، ما الان چندین نفر دکترای اقتصاد داریم، گرایش اقتصاد اسلامی داریم در حوزه، چقدر جریانهای مفید و پایداری شکل گرفته، خدا هم کمک میکنه. ولی واقعا طرف تقاضا هم باید عنایت داشته باشه، همونطوری که در خیلی از مسائل مثل بحث انرژی هسته‌ای، بحث صنایع موشکی، این زمینه‌ها سرمایه گذاری کردن و ما نتیجه گیری کردیم، نتیجه گرفتیم. این زمینه هم بسیار مهمه، یعنی نظام تصمیم گیری ما لازم هست که تو این زمینه اصلاح بشه. حالا این بعد دیگری است که تو دوره بعدی بحث میتونم بهش اشاره بکنم.
یکی از کارهایی که خود این انجمن‌ها میتونن بکنن، جناب دکتر رضایی، خود زمین فراهم کردن یا چانه زدن برای ایجاد این تقاضا نیست، یعنی باید نفوذ کنن. فکر میکنم همون بحث انرژی هسته یا همون سلول های بنیادی، یه عده بودن رفتن توجیه کردن مسئولین رو باید این کار بشه. مرحوم دکتر کاظمی یادم میادش میگفت اوائل خیلی مشکل داشتیم ما، ولی به مرور صبر کردن و چونه زدن.
حالا البته این یک سری مسئله نگرشی داره، یعنی اینها اونجور زمینه ها جا انداختنش خیلی راحته،
درسته،
ولی اینجور زمینه ها چون مدعیان زیادی داره که چه بسا اصلا
بدیل داره بسته
خیلی اشراف نداشته باشن، آسیب پذیریش خیلی بیشتره. یعنی ما تو علوم انسانی واقعا مشکل داریم، تو پزشکی مشکلات نیست، کسی مدعی این که پزشک هست نیست، ولی تو حوزه علوم انسانی همه مدعی هم صاحب نظرن، نظرات صاحب ارائه میکنن. این مشکلی است که باید تو نگرش ها تغییر پیدا بکنه که میتونه بحث بسیار دامنه داری باشه. ببینید مثلا شهید مطهری تو این زمینه به این مسائل چجوری نگاه کرده، چه مرزبندی هایی رو ما باید بکنیم، چه خط کشی هایی رو باید بکنیم. من به ذهنم میاد اینا یک سری سوالات خیلی جدی داره که میشه بهش پرداخت، افرادی هم بشینن واقعا بحث بکنن، نتیجه گیری بکنن، مجامع تصمیم گیری بیان واقعا به صورت جدی به اینها بپردازن، تکلیف ما روشن بشه با این سوالات. که اگه بخواید ما میتونم به اینا وارد بشم.
نکته خوبی رو اشاره کردن جناب دکتر که واقعا ما تو انرژی هسته‌ای وقتی رسیدیم که دیگران دیگه گفتن ما این تکنیکو در اختیار شما قرار نمیدیم، مجبور شدیم که خودم. ولی بسیاری از این مباحث بدیل داره، یعنی هر روز دارن کار میکنن و کتاب هم داره ترجمه میشه. وقتی دارین میگن چرا بیایم جای دیگه سرمایه گذاری کنیم، شما بفرمایید.
یعنی احساس حقیقتش این است که باید احساس نیاز وجود داشته باشه. افرادی هستن که این احساس نیاز رو دارن، تو مقام اجرا از اونجایی که میخوان سریع یک مدل یک الگویی داشته باشن و بخوان این رو اجرا کنن، کار پژوهشی هم سرعت بر نمیداره، باید یه زمینه طولانی رو شما فراهم کنید تا اون به وجود بیاد. خود به خود اونم که انگیزه داره، گاهی وقتا تو سمت اجرایی مجبور، یعنی ناخودآگاه به یه سمتی میره که اون رو رها میکنه، اون کاری که باید زمینه سازی بشه. مراکز پژوهشی ما، مراکز آموزشی ما این کارو باید انجام بدن. اگر به عنوان یه وظیفه ترقی بشه و در واقع انگیزه وجود داشته باشد، و یه نکته دیگه احساس کنن که اگر ما این فعالیتی انجام بدیم حتما این پدیده تحقق پیدا میکنه. بخشی از این مطالب به خاطر این است که کسان عزیزانی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی هستن ممکن اصلا به این باور نرسیدن که اگر ما یه فعالیتی در این زمینه انجام بدیم به نتیجه خواهد رسید. ده سال پیش وقتی گاهی وقتا آقای دکتر وزرو خودشون میدونن، ده سال پیش وقتی بحث میشد در مورد اینکه آقا میخوایم درس اختصاص اسلامی داشته باشیم، حد اکثر میگفتن شما مثلا میخواید یه سری از بحث‌های فقهی رو اینجا مطرح کنید. کم کم بحث گسترده‌تر شد، آمدن دیدن نه، مقالات اقتصاد اسلامی خیلی خوبی هم میشه نوشت، حتی میتونه رقابت کنه کم کم، بعد پایان نامه های مناسبی داره به وجود میاد. این که یه عده‌ای همونطور که فرمودید کاری، یعنی زمینه‌ای رو ایجاد کردن که افراد بدونن این کار شدنیه، تا حدی اگر وقت براش بذاریم میشه. طبیعتاً بعضی از کارا رو باید ابتداً ایثارگرانه و مخلصانه انجام داد و زمینه رو ایجاد کرد، افراد رو، انگیزه افراد رو تقویت کرد، احساس کنن اگر ما یه مدتی کار کنیم، یه فعالیت پژوهشی مناسبی انجام بدیم، این کار در طولانی مدت به ثمر میرسه.
درست.
حالا یه زمانی در زمینه بانکداری با توجه به الگویی که شهید صدر قبلا داده بود و با توجه به تجربیاتی که خود اون آلمان و خود انقلاب، زمینه ایجاد کرد که افراد برن در این که بانک رو بدون ربا رو ایجاد کنن.
بله.
حرمت ربا هم خیلی شدید بود، ولی این مسئله در بعدهای دیگه اونقدر خودش نشون نداد و متاسفانه ما بعد از یه مدتی احساس سرخوردگی کردیم، گویا احساس کردیم که اگر ما مراجعه کنیم مثل بانک میکشه که چقدر مشکلات پیدا کرده، پس رها کنیم. نکنیم بهتر است، از همون الگوهای استفاده کنیم که دیگران دارن بهره میگیرن. این امور باعث شد که افراد به دنبال این کار اصلی نرن. کارهای پژوهشی اگر ما یه بانک انجام دادیم، بانک بار اول 20% کار ما هم انجام بده خوبه، بار بعد باید 30% انجام بده و به تدریج افزایش پیدا کنه. ما نمیتونیم یه چیزی که تا به حال انجام نشده بار اول صورت میگیره حتما بدون نقص و بدون عیب صورت بگیره، رقابت کنه با یه سیستم بانکداری که 200 سال مثلا از عمرش میگذره و چه قدرت نظامی و چه قدرت سیاسی هم پشتش هست، توانایی بسیار بالایی هم داره. شما با همه این محدودیت ها یه کار نوظهور مثل این است که یه نوزاد رو در مقابل یک رستم که وجود داره و یه پهلوانی میخوای قرار بدی، خب اون پهلوان حتی آسیب پذیری بزرگی هم داشته باشد، در هر صورت رشد کرده بزرگه.
بله.
ولی این در ابتدای کار هست و باید تقویت بشه. عرضم بین مراکز آموزشی باید برای این کار و مسئولین آموزشی، چه مسئولینی که در آموزش عالی هستن و چه مسئولینی که در بخش حوزوی هستن، این کار بدون هماهنگی این دو مرکز با هم شدنی نیست. یعنی حتما هم اقتصاددانهای با ارزشی که وجود دارن باید بیان توی زمین همکاری کنن، هم اطلاعات اسلامی باید توی مجموعه بیاد، کسانی که خلاصه یا با دوتا آشنا هستن یا میتوان